Sunnah sahih mazhab. Safis yang lo satu hashtun. Khatimatnya. قد وقع للحكماء الراسخين في هذا الفن مسائل صرفوا في حلها افكارهم ووجهوا الى استخراجها انظارها در خاتمه کتاب به مسائل اشاره میشه که حلشون بر حکمای راسخین مشکل شده تا چه رسد به مبتدیان. حکمت رو در قدیم به چهار علم تقسیم می کردند: یکی علم الهی، بله حکمت رو در قدیم به سه علم تقسیم می کردند: علم الهی و علم طبیعی و علم ریاضی. ریاضی را هم به چهار بخش تقسیم می کردن یا به چهار علم: یکی علم حساب، یکی هندسه، یکی نجوم و یکی هم موسیقی. پس حساب از اقسام علم ریاضی بود و ریاضی هم از اقسام حکمت بود. پس حساب جزء علوم حکمت شمرده می شد، جزء علوم حکمی شمرده می شد و کسانی که اهل حساب بودن بهشون حکیم گفته می شد. این که در اینجا تعبیر به حکما کرده تعبیر نامناسبی نیست، چون کسانی هم که متخصص در حسابند بهشون اطلاق حکیم میشه، همونطور که بر متخصصین در طب که شاخه‌ای از طبیعی است اطلاق حکیم میشده. پس اینطور نیست که اطلاق حکیم منحصر باشه به فیلسوف و اطلاقش بر کسی که متخصص در حسابه بی مناسبت باشه. بنابراین در اینجا اطلاق حکیم بر متخصص در حساب اطلاق به جایی است. می فرماید که بعضی مسائل در علم حساب مطرح شده که تا امروز حل نشده، البته تا زمان ایشون حل نشده، و تمام حکما و کسانی که متخصص در حساب بودن مدت ها رو این مسائل فکر کردند ولی به نتیجه نرسیدند و این مسائل رو نتونستن کشف کنند. ما این مسائل رو ذکر میکنیم، دیگران هم بعضی از این مسائل رو گفتن، ما هم بعضیش رو میگیم. علت ذکر کردنش با اینکه به نظر میرسه به این آسونی حل نمیشند، چند تا جهته، یعنی چند تا غرض داریم از ذکر این مطالب. یکی این که بفهمانیم که در این علم هم مسائل لاینحل وجود دارد. این چنین نیست که در علم ریاضی همه مسائل حل شده باشه چنانچه بعضی ها فکر می کنند. و دیگر این که خواستیم به افراد هشدار بدیم که اگر به مسئله برخورد کردید که مسئله حساب بود، به آسانی جوابی رو که ادعا می شود جواب اون مسئله است نپذیرید، بلکه کاملا اون جواب رو دقت کنید، شاید که گوینده جواب اشتباه کرده. بالاخره در حساب هم مسائلی پیدا می شود که نتوانند حل شوند و اگر کسی ادعای جواب اون مسائل رو داشت شما به آسانی از اونها نپذیرید. و سوم این جهتی که برای ذکر اینجور مسائل داریم اینه که به افراد بگیم اگر ذهن تیزی دارید یه وقتی تونستید یکی از این مسائل رو حل کنید، بالاخره به این علم کمکی کردید. خواستیم با ذکر این مسائل اشخاصی رو که صاحب ذهنهای فروزان هستند و ذهنهای ساقط هستند تحریک کنیم تا شاید فکر کنند و بعضی مسائل رو حل کنند، کمکی به این علم و اهل این علم شده باشه. به این جهات یا به جهات دیگری که بعضی هاشم ذکر میکنیم این مسائل در کتب مطرح شدند و ما هم بعضی از اینها رو ذکر میکنیم که نمونه ای باشد و الا انحصار در این 5-6 تایی که ما میگیم نداره. بعد که این مطالب رو میفرمان سفارش میکنن که این کتاب رو به هر کس نیاموز و سعی کن در حفظش و چیزهایی که دیگه بالاخره در بعضی کتاب ها گفته شده، در فلسفه گفته میشه، در ریاضی گفته میشه. البته فلسفه آموختنش به اشخاص خطر انحراف رو در پی داره، اما حساب این خطر رو نداره. ممکنه سوء استفاده از این علم بشه ولی انحراف اعتقادی به وجود نمیاره. اگر کسی این مطالب هم متوجه نشه انحرافی در عقیدش پیش نمیاد و لذا اون خطری که فلسفه رو تهدید میکنه حساب رو تهدید نمیکنه. ولی در این حال بالاخره هر علمی رو باید به کسانی که لایقند آموخت، نه به هر کسی که ادعای طالب بودن میکنه. مطالبیست که دیگه در تتمه این کتاب ما میخونیم که من خلاصش رو گفتم. این 7 مسئله مشکل رو ذکر کردن، اونها رو وقتی رسیدیم عرض میکنم. صفحه 39 هستیم، سطر 8. خاتمتان: واقع شده برای حکمایی که راسخ در این فنند، یعنی تا حد زیادی تخصص دارن، تبحر دارن و بسیاری از مسائل رو به راحتی حل می کنند، ولی بر اونها واقع شده مسائلی که صرفو فی حلها افکارهم، افکارشون رو صرف حل این مسائل کردن، و وجهو الی استخراجها انظارهم، یعنی نظرها، و انظار همون نظره، انظار همون افکاره، چون نظر به معنی فکرم آمده، افکارشون رو به سمت استخراج این مسائل متوجه کردند و توسلوا الى کشف نقابها به کل حیلتن، و به هر چاره‌ای دست انداختند تا نقاب رو از روی این مسائل بردارند و این مسائل رو مشهودن ملاحظه کنند، و توسلوا الى رفع حجابها به کل وسیلتن، و به هر وسیله متوسل شدند تا حجاب این مسائل رو برطرف کنند، ولی فمس تتا او الیها سبیلا، راه به این مسائل پیدا نکردند و به اون مرادی که داشتند نرسیدند، ولا وجدوا الیها مرشدن و دلیلا، و بر این مسائل یعنی حل مسائل راهنمایی و ارشاد کننده پیدا نکردند، دلیل یعنی راهنما. فهی این مسائل باقیتون علا عدم الانحلال من قدیم زمان، از زمانهای قدیم همچنان بر عدم انحلال باقیست و حل نشده، مستصعبتن علا سائر الازهان، در حالی که سخت شمرده می شود بر سائر الازهان. سائر رو به معنای سلام، به معنای بقیه میتونیم بگیریم، به معنای جمعی هم میتونیم بگیریم. اگر به معنای بقیه بگیریم معناش اینه که غیر از اون حکمای راسخینی که گفتیم نتونستن حل کنند، بر سائر ازهان هم دشوار آمده، اختصاص به اونها نداشته. اگرم به معنای جمعی بگیریم که روشنه بر تمام اذهان، چه راسخین چه غیر راسخین، این مسائل دشوار بوده و نتونستن حلش کنن. الی هذا الان، من قدیم زمان الی هذا الان، از قدیم تا حالا این مشکله برقراره و حل نشده.
به معنای باقی دیگه نمیشه گرفت. به معنای باقی
چرا؟
چون حکمان دیگه
حکمان نتونستن حل کنن، بر سایر اذهان هم مستصحبه، یعنی بر اونها مستصحبه، بر سایر اذهان هم مستصحبه، اب نداره معنی باقی بگیرید. البته به معنی جمعی ظاهرن بهتره و همینم مراده، ولی به معنی باقی گرفتن اشکالی نداره. و قد ذکر علماء الفن کتاب ما دیگه از اینجاها رفته تو حاشیه ماست. فقط ذکر علماء فن بعضی این مسائل رو در مصنفاتشون و تألیفاتشون و آوردو یعنی ذکر کردن، وارد کردن، شطرن منها یعنی جزء منها، یعنی بعضی ها، اینا تعبیرهای مختلفه ولی مفاد یکیه. آوردو شطرن منها فی مؤلفاته، چرا این کارا رو کردن، چرا این مسائل رو ذکر کردن؟ تحقیقاً لاشتمال هذا الفن على المستصعبات الآبیات، تا ثابت کنند که این فن مثل بعضی فنون دیگر مشتمل بر مستصعبات و امور دشواره هست. الآبیات یعنی اموری که ابا دارند از حل شدند و ابا دارند از این که در ذهن بشر ترسیم بشند و مشهود بشند. و افهامن لمن یدهی عدم الاجزه فی الحسابیات، افهامن یعنی خواستن شکست بدن، مغلوب کنن کسی را که ادعا می کند که بزرگان اهل حساب در حسابیات یعنی در مسائل حساب عجزی ندارند. خواستن این گروه هم مغلوب کنن و ثابت کنن که این ادعای شما ادعای به جایی نیست. سوم و تحذیرن للمحاسبین من التزام الجواب اما یورد و علیه منها، منها یعنی من الحسابیات، و خواستن هشدار بدن محاسبین یعنی کسانی رو که با علم حساب سر و کار دارند یا کسانی که دارن حساب می آموزند، خواستن اونها رو تحذیر کنن، پرهیز بدن از ملتزم شدن به جواب از آنچه که یورد و علیه من حسابیات، یعنی خودشون رو به جوابی که از این حسابیات یعنی از مسائل از بعضی مسائل حساب داده می شود ملتزم نکنند، یعنی چنین نباشد که زود جوابی رو بپذیرند و ملتزم به اون جواب بشند.
همه
سوالا رو نمیتونن جواب بدن. پس معنای عبارت اینطور میکنیم که تحذیرن للمحاسبین من التزام جوابی که صادر شده اما یورد و علیه من الحسابیات، که ملتزم نشوند به جوابی که صادر شده از این حسابیات، یا اینکه خودشون رو ملزم نکنند به جواب از این جور مسائل و بدانند که جواب از این جور مسائل با آسانی به دست نمیاد، ملزم به این کار نکنند. البته شاید من اول بهتر باشه. و حسن سبب بعدی است برای ذکر این امور، و حسن یعنی تحریکن، و خواستن تحریک کنند کسانی را که دارای طبایع وقاده هستند، تحریک کنند علی حلها، علی حل مسائل. طبایع در اینجا به معنای اذهانه، چون که ذهن انسان با طبیعت انسان مرتبطه، اگر طبیعت طبیعت لطیفی باشه ذهن ذهن رساییه، و اگر طبیعت طبیعت کثیف و انبوه و فشرده باشه ذهن ذهن سختیه، دیر میپذیره. مراد از وقاد هم یعنی شعله بر، وقود یعنی شعله، آتشگیر، و قاده این شعله بر یعنی ذهنهای ساقب، ذهنهایی که میتونن فعالیت شدید داشته باشند و به نتیجه مطلوبشون براحتی برسند، این ذهنهای وقاده رو خواستن تحریک کنن بر حل این مسائل. این مسائل رو ذکر کردن و بهشون گفتن ما نمیتونیم حل کنیم، شما تلاش کنید شاید بعضیاتون بعضی مسائل رو بتونید حل کنید. بله، تحریک کردن اصحاب طبایع و قاده رو بر حل این مسائل، بر کشف عن المسائل. و انا آرد تو فی هذه رساله سبعتن منها، هفت از این مسائل مشکل رو من در این رساله ذکر می کنم الا سبیل الاموزج به عنوان نمونه، و الا منحصره در این هفته نیستند، مسائل بیش از این هست. من به عنوان نمونه این هفته رو میارم. اقتداءن به منارهم و اقتفاءن لآثارهم. منار یعنی محلی که درش چراغ قدیمن روشن می کردند، که شبها که نمی شد جاده رو تشخیص داد از طریق اون منار تشخیص بدن که باید از کجا عبور کنند. بالاخره جاده در شب تاریک بود دیگه، دیده نمی شد، مثل حالا که چراغ و برق و اینا نبود. اینا اگر می رفتن توی مسیری ممکن بود گم می شدن. صبح که بلند می شدن می دن جاده، از جاده منحرف شدن، انحراف فراوان. سلام علیکم. ولی به خاطر اینکه این مسئله پیش نیاد، سر راه ها یک مناری می ذاشتن، یعنی یه جایی که توش نور باشه، آتشی روشن می کردن. مسافر در شب می دونست که باید همین مسیر رو که منار روشنه بره. تا حد زیادی جاده تشخیص داده می شد. همین الان هم در دریاها همین کارو می کنن. در دریاها چراغ‌های روشن می کنن که کشتی رو گم نکنه، چون اونجا که جاده کشی نشده که. بالاخره باید به همین طریق راه رو تشخیص داد، از طریق قطب نمای منار و این چیزا تشخیص می دن. حالا ایشون می فرماد که اقتداءن به منارهیم، ما خواستیم اقتدا کنیم به اون منار و اونها و مسیری رو بریم که اونها تعیین کرده بودند و رفته بودند. اونها یه جاده ای رو هموار کرده بودند و طی کرده بودند، ما خواستیم همون مسیر رو بریم. و اقتفاء لآثارهم، اقتفاء یعنی همون اقتدا، یعنی پیروی. آثار در اینجا جمع اثر یعنی رد پا، یعنی اینها تو اون جاده ای که رفتن یه جاپایی گذاشتند، ما از جاپای اونها باید رد شیم و عبور کنیم تا همون مسیری رو که اونها طی کردن ما طی کنیم. خلاصه خواستیم که همون راهی رو که اونها رفتن ما بریم. اونها راهی رو که رفتن این بود که این مسائل مشکله رو در آخر کتابشون تر می‌کردن، به خاطر اون اغراضی که از شد ما هم راه اونها رو ادامه دادیم به خاطر همین اغراضی که گفتیم. وحی حاضهی، اون مسائل هفتگانه همین ها هستن که می شدیم. الاولا عشرتون مقسومتون به قسمین، ازا زیده علا کلن جزرهو و ضرب المجتمع و فی المجتمع حصل عددون مفروض. این مسئله این چنینه، عدد ده رو تقسیم میکنیم به دو قسم. خب عدد ده رو به دو قسم زیاد میشه تقسیم کرد، یک و نو، دو و هشت، سه و هفت، همینطور. ولی شرط گذاشته، شرطش اینه که دو قسمی باشند. عدد ده رو به دو قسم تقسیم میکنیم، به دو قسمی که این چنین باشند، که اگر بر هر یک از اون دو قسم جذر خود همون دو قسم رو اضافه کنیم، از این عبارت معلوم میشه که اون دو قسمی که ما ده رو به اون دو قسم منحل میکنیم باید مجذور باشند، جذر داشته باشند. که میگه جذر اون دوتا رو بر اون دوتا اضافه میکنیم، اون وقت حاصل جمعی به دست میاد، حاصل جمع جذرش، جذر با مجذور خودش، دو تا حاصل جمع به دست میاد. اگر این دو حاصل جمع رو در هم ضرب کنیم عدد مفروض درست میشه. توضیح نمیده که عدد مفروض چیه، لذا ما باید محتملاتی رو که در این مسئله هستن همه رو رستگی بکنیم، ببینیم که چطوری میشه مسئله قابل حل هست یا نیست. اولا منظور از جزر، جزر صحیحه یا جزر کسری رو هم شامل میشه. اگر جزر کسری رو شامل بشه ممکنه مسئله رو بتونیم حل کنیم، ولی اگر جزر صحیح باشه، خب ده رو که ملاحظه میکنیم میبینیم که مشتمل بر سه عدده که اون سه عدد جزر دارن، غیر از اون سه عدد دیگه جزر ندارن. یکی عدد یکه، عدد یک جزر داره، جزرش خودش. یکی عدد چهاره، چهار هم جزر داره، جزرش دوه. یکی عدد نهه، نه هم جزر داره، جزرش سست. دیگه غیر از این سه تا عدد مجزوری در ذیل ده ما نداریم. پس این سائل از ما اینطور سوال کرده و خواسته که یک با یکی از این سه عدد بالاخره مسئله شو حل کنیم، نمیتونیم سراغ عدد دیگه بریم، چون به ما گفته عدد اشهده رو منحل میکنیم به دو عدد، که اگر بر این دو عدد جزر خودشون رو اضافه کنیم پس باید جزر داشته باشن. اونی که جزره هست هم همین سه تاست. بعد میگه اگه جزر خودشون رو بهشون اضافه کنیم عدد مفروض در میاد. جزر یک رو به دست میاریم، بله، میگه که اگر جزر خودشون رو بهشون اضافه کنیم بعد حاصل جمع ها رو در هم ضرب کنیم عدد مفروض به دست میاد. ما تو این سه تا عدد جستجو میکنیم، میگیم که مثلا یک، جزر خودش رو به خودش اضافه میکنیم، جزر یک یکه، به یک اضافه میکنیم میشه دو، این مجتمع ما شد دو. عدد دوم رو انتخاب میکنیم که مثلا چهاره، ولی ملاحظه میکنیم که مجموع یک و چهار ده نمیشه، پس نمیتونیم چهار رو انتخاب کنیم، چون مجموعه یک و چهار نمیتونه نه باشه. اون سائل به ما میگه عدد ده رو منحل کردیم به دو عدد، به دو عددی که مجموعشون میشه ده، پس یک و پنج، یک و چهار نیستن اون دو عدد، بنابراین منحصرن یک و نه، یه راه دیگه نداریم. مجذورها یک هستند و چهار، چهار هستند و نه. چهار رو که نمیتونیم بیاریم، چهار اگه بخوام با نه اضافه کنی میشه 13، از ده اضافه میاد. اگه بخوام با یک اضافه کنیم میشه 5، از ده کم میشه، کم میاد. پس چهار اصلا جزء حساب نیست، حتما همون یک و نه، یک و نه. خب حالا مسئله رو تو همین یک و نه اجرا میکنیم ببینیم که به چه نتیجه میرسیم. به ما میگه اگه جزرشو، جزر هر یک رو از این دو عدد رو به خود همین مجذور اضافه کنید مجتمعی به دست میاد، این دو تا مجتمع ها رو در هم ضرب کنید عدد مفروض درست میشه. ما جذر یک رو میگیریم به یک اضافه میکنیم، جذر یک میشه یک، به یک اضافه میکنیم یک و یک میشه دو، این یه مجتمع ماست، دو یک مجتمع ماست. بعد جذر نه رو میگیریم، جذر نه میشه سه، به خود نه اضافه میکنیم میشه 12، 12 هم یه مجتمع دیگر ماست. بعد میگه این دوتا مجتمع رو در هم ضرب کن، یعنی دو رو در 12 ضرب کن، عدد مفروض در میاد. اگه مرادش از عدد مفروض همون عدد عشره باشه در نیمد، دو رو ضرب در 12 میکنه میشه 24، نمیشه 12، نمیشه 10. اگه مرادش از عدد مفروض همون عدد 10 باشه، اگه مرادش عدد 10 باشه ما میبینیم که نمیتونیم اون عدد 10 رو به دست بیاریم، با ضرب کردن دو تا مجتمع عدد ده به دست نمیاد. ولی اگه مرادش از عدد مفروضی عدد مفروضی باشه، عدد لاعلت تعیین، خب اشکال نداره در میاد. ما مجتمع رو در مجتمع ضرب میکنیم، دو تا 12 میشه 24، عدد مفروض همون 24، یعنی عدد مفروضی عددی که تو ذهن گرفتیم در میاد، عدد مفروض پس همون 24، خب در آمد، اشکالی نداره، مسئله حل شد. بستگی داره این که مرادش از عدد مفروض چی باشه. اگه مرادش از عدد مفروض همون ده باشه در نمیاد، مسئله حل نمیشه. اگه مرادش هر عددی شد، هر عددی که در آمد که در مثال ما 24 در آمد، خب درسته، مسئله حل شد. در اصل مراد سائل روشن نیست، لازم نمیدونیم مسئله حل میشه یا نمیشه. در یه فرضش حل نمیشه، در یه فرضش حل میشه. ولی توجه داشته باشید که در مسئله حتما باید از یک و نه استفاده کنید، یعنی اجزای تحلیلی عشره رو یک و نه بگیرید، نه یک و چار و نه چار و نه. اعداد دیگه هم که به درد نمیخورن چون مجزور نیستند. اعداد دیگه که جزء ندارن، مثلا 3, 5, 7, 8, 9, 7, 8 اینا ایشونشون مجزور ندارند، لذا این اصلا جزء حساب نیستن. اونی که جزء حسابه فقط یک است و 4 و 9 که 4 رو ملاحظه کردید نمیشه به حساب آورد، میونه 1 و 9 رو عمل کردیم، مسئله رو در موردش اجرا کردیم، در یه فرض دیدیم مسئله حل شد، در یه فرض این حل نشد.
اگر موردشون اعداد اسم باشه درست، بازم قابل حل
میشه. اگه اعداد اسم باشه یعنی کسری باشه، اونم باز حل میشه، منتها حلی که باید با کسر همراهش کرد، چون عدد اسم رو میشه با کسر جزد، میشه جزد گرفت، منتها جزرش کسریه. اگر جزر تحقیقی جزر تقریبی گرفتیم که بازم مسئله تقریبی حل میشه، کامل حل میشه. ال اولا یعنی مسئله اولا اینه که عشرتون مقسومتون به قسمین، 10 بوده، عدد 10 رو تقسیم کردیم به 2 قسم، منحل کردیم به 2 قسم، به 2 قسم با این 2 شرط، با این شرط که ازا زیده علا کلن جزرهو، جزرهو نائب فاعل زیده است، مضاف الیه کل نیست، کل رو باید با تنوین بخونید، الا زیده علا کلن جزرهو، اگر اضافه شود بر هر عددی، بر هر یک از این 2 عدد جزر خودش و مجتمعی به دست بیاد، مجتمعی از جزر و مجزور، اون وقت زور بل مجتمع فل مجتمع، 2 تا مجتمع درست میشه دیگه، چون 2 تا مجزوره و این هر 2 مجزور هم جزر دارند، جزر هر یک رو که با این مجزور اضافه جمع کردید حاصل جمعی درست میشه، به قول ایشون مجتمعی درست میشه، چون 2 تا مجزوره 2 تا مجتمع درست میشه. وقت شما ضرب کنید مجتمع رو در مجتمع، حصل عدد مفروض، عدد مفروضی به دست میاد که اینو دیگه توضیح دادیم، روشن شد مسئله، بنابرای یک فرض حل میشه، بنابرای یک فرض حل میشه. از ثانیه میگه عدد مجزوری داریم که اگر بر این عدد مجزور 10 اضافه کنیم، عدد 10 رو اضافه کنیم، مجتمعی که به دست میاد جزر داره، و اگر عدد عشره رو از اون مجزور کم کنیم، باقی مونده ای که به دست میاد باز جزر داره. مسئله رو توجه شدید؟ عدد مجزوری رو میگه داریم، اگر عشره رو برش اضافه کنی حاصل جمع دارای جزره، یعنی باز حاصل جمع هم یک مجزوریست که میشه جزرش گرفت، و اگر عشره رو ازش کم کنید باقی مونده باز مجزور داره، باز مجزوره که جزر داره. خب ما فرض رو بر این میذاریم که مرادش از جزر داشتن جزر صحیحه، یعنی واقعا یه عدد مجزور مثل 16 که جزر داره، نه عدد اسم باشه که جزر تقریبی داره جزر واقعی نداره، اونو میگیم مثلا اراده نکرده. جدا جدا حساب میکنیم ببینیم عددی میتونیم پیدا کنیم که خودش جزر داشته باشه، اگر 10 هم بهش اضافه کردیم حاصلش هم جزر داشته باشه. مثلا عدد 6 رو ملاحظه میکنیم، 10 رو بهش اضافه میکنیم میشه 16، 16 جزر داره، جزرش 4ه، ولی خود عدد 6 جزر نداشت، مسئله فرض کرده بود که خود عدد هم مجزور باشه، خود عدد مجزور باشه بعد 10 رو بهش اضافه کنیم بازم مجزور باشه، مثلا عدد 4 رو این مجزوره، 10 رو بهش اضافه میکنیم میشه 14، مجموع مجزور نیست، مجموع جزر نداره. یه بار خود عدد رو با 10 اضافه کنید میبینید مجموع جذر داره، اما خود عدد جذر نداشت. مثل 6 رو که با 10 اضافه میکردیم مجموع که 16 میشد جذر داشت، اما خود عدد که 6 بود جذر نداشت. یه بار خود عدد جذر داشت، مثلا 4، 10 رو بهش اضافه میکردیم مجموع جذر نداشت. نتونستیم عددی رو پیدا کنیم که خودش هم جذر داشته باشه، بعد از اینم که 10 بهش اضافه کردیم مجموعش هم جذر داشته باشه. این پیدا نشد. اما عددی داشته باشیم که از 10 کمش کنی خودش مجذور باشه، 10 رو ازش کم کنی حاصلش باز مجذور بشه. مثلا عدد 9 رو داشته باشیم خودش مجذوره، 10 رو ازش کم کنیم، این 10 رو ازش کم کنیم نمیشه 10 رو از 9 کم کرد. ولی یعنی این دوتا رو با هم دیگه تفاضل گیری کنیم، اینطوری بگیم راحت ترین تفاضل گیری کنیم که اگر 10 رو نمیشه از 9 کم کرد ولی 9 رو میشه از 10 کم کرد. بگیم تفاضلشون رو بگیرید، اگه بگیم تفاضلشون رو بگیریم میشه تفریقشون کرد، اگه بگیم 10 رو از 9 کم کنید نمیشه، ولی بگیم تفاضل 9 و 10 رو به دست برید میشه. عدد عبارت هست از 9 که مجذور دارد، تفاضلش با 10 میشود 1، اونم مجذور داره، این مجذور است. عدد، دوباره میگم، عدد عبارت هست از 9 که مجذور است و جذر دارد، تفاضلش با 10 عبارت هست از 1 که اونم مجذور است و جذر دارد. پس برای این طرفش ما تونستیم عددی پیدا کنیم که خودش مجذور باشه، تفاضلش با 10 هم مجذور باشه و جذر داشته باشه. اما برای اون طرفش نتونستیم، برای اینکه عددی مجذور باشه حاصل جمعش با 10 هم مجذور باشه، نتونستیم عددی پیدا کنیم. یه عدد باشه که هر دو حال داشته باشه، هر دو حال داشته باشه، هم اگر جمعش کردی با 10 مجذور باشد و جذر داشته باشه، هم اگر تفاضلش را با 10 حساب کردی اون تفاضلش هم مجذور باشه و جذر داشته باشه. این که دیگه به طریق اولا مشکل پیدا کرده میشه. اگر پیدا کردن مجتمعی با این شرایط مشکل باشه، پیدا کردن چیزی که هم مجتمع باشد و مجذور، هم باقی مانده باشد و مجذور، به طریق اولا مشکل. پس این مسئله از مسائل مشکل است. از ثانیه، مجذورون، مجذوران نخونید، مجذورون ان زدنا علیه عشره کان المجتمع، کتاب ما داره مجتمع ولی غلطه، کان للمجتمع، للمجتمع درسته. مجذورون یعنی عدد مجذوری رو داریم که ان زدنا علیه عشرتون، اگر 10 رو برش اضافه کنیم کان للمجتمع جذرون، یعنی مجتمع خودش مجذوره و برایش جذر خواهد بود. خواهد شدیم اینو نمیتونی پیدا کنیم. مجذور اگر 1 بگیرید برش بخواد 10 اضافه کنید میشه 11، 11 خود جذر نداره. مجذور 4 بگیرید 10 اضافه کنید همینطور، مجذور 9 بگیرید همینطور، اگر 6 بگیرید که مجذور نیست 10 اضافه کنید 16 میشه. مجتمع جذر داره و مجذور هست، اما اون عدد اولیتون مجذور نیست. این دوتا شرط رو نمیشه جمع کرد که هم عدد اول مجذور باشه، هم بعد از این که با 10 جمع شدین بازم مجذور باشه. این دوتا رو نمیشه با هم جمع کرد. او نقصناها منه، یا کم کردیم عشره رو منه، از اون عدد، عدد مجذوری داریم که عشره رو ازش کم کنیم، بازم کانل باقی جذرون، باقی مونده جذر داشته باشد، یعنی باقی مونده مجذور باشه، اینم نداریم عرض کردن. منطقه اگر تفاضل گیری بکنیم چرا داریم، اگه بخوام عشره رو ازش کم کنیم نداریم، عشره رو از نو نمیشه کم کرد. اگه بخوام تفاضل گیری کنیم چرا داریم؟ عدد مجذوری که 9 هست تفاضلش را با 10 میگیریم میشه 1، اون تفاضل باز مجذوره جز داره که همون 1 باشه. تفاضل مطرح بود مسئله حل میشد، ولی تفاضل مطرح نکرده، گفته 10 رو از اون عدد مجذور کم میکنیم باقی مونده مجذور است و جز دارد، اونم شاید نتونیم پیدا کنیم. بنابراین اگر بخوایم عددی پیدا کنیم که مجمع هر دو باشد، مجمع هر دو خواسته باشد، اون که به طریق اولا دیگه نیست. عدد مجذوری که هم به 10 اضافهش کنید مجتمع مجذور داشته باشه، هم از 10 کمش کن، هم 10 رو از اون کم کنید و باز باقی مونده مجذور داشته باشه، که یه عدد هر دو عمل رو در موردش اجرا کنید و چه مجتمعی به دست بیاد چه باقی مونده به دست بیاد مجذور داشته باشه. این که دیگه به طریق اولا مشکله، تک تکش رو گفتیم نمیتونیم پیدا کنیم. مجموع دو عنوان رو هم به طریق اولا نمیتونیم پیدا کنیم. البته تک تک رو در صورتی که اون دومی رو عرض کردم تفاضلش رو بخوام حساب کنیم گفتیم اینو داریم. اولی رو که با 10 جمعش کنید و مجتمع مجذور باشد نداریم. دومی رو که تفاضل بگیرید با 10 و تفاضلش مجذور باشه اینو گفتیم داریم. 10 رو ازش کم کنید و باقی مونده مجذور داشته باشه اینم گفتیم نداریم. مجتمع هر دو رو که هم جمع کنید هم تفریق کنید مجتمعش مجذور باشد باقی موندهش هم مجذور باشه اینم گفتیم بهتره بوده. از ثالثا اقر لزیدن به عشره الا جزر مال امرین و لامرین به خمسه الا جزر مال زیدن. اقرار شد برای زید به 10 درهم به استثنای جزر اون مقداری که سهم امر است، و برای امر اقرار شد به 5 درهم الا جزر اون مقداری که مال زید است. ببینید این دوتا مطلب رو باید به هم بچسبونیم و الا جدا جدا اشکالی نداره. مسئله جدایی، مثلا اقرار شد برای زید به 10 درهم مگر جزر آنچه که لعمر است، این یه مسئله بگیریم جدا، بعد بگیم اقرار شد لعمر به 5 الا جزر مال زیده، اینم جدا کنیم. دو تا مسئله جدا رو بخوام حل کنیم هیچ مشکلی نیست، حل میشه. اما دو تا رو با هم دیگه بخوام حل کنیم ببینیم حل میشه یا نه. و در مسئله دو تا با هم دیگه مرتبط شدن، دو مسئله جدا نیستن، یک مسئله مرتبطه به همه. اینو ببینیم میتونیم حل کنیم. توجه کنید خود مسئله به ما گفته سهم زید و عمر کمتر از 10، سهم زید کمتر از 10، سهم عمر، سهم عمرم کمتر از 10، بلکه کمتر از 5. ببینید عبارت مسئله رو دوباره توجه کنید. اقرار شد لزیدن به عشره الا مال امره، الا جزر مال امره، یعنی گفتیم 10 درهم به زید میدیم به استثنای این مقدار. وقتی به استثنای این مقدار یعنی چیز از 10 کم میکنیم، پس حتما سهم زید کمتر از 10 خواهد شد. بعد در امرم گفتیم 5 درهم بهش بدیم الا کذا، وقتی میگیم الا کذا یعنی چیزی از 5 کم میکنیم و بعد اون کم شده رو به امر میدیم، پس سهم امر از 5 هم کمتره. پس این معلومه، دو تا از معلومات مسئله برامون حاصل شد که سهم زید کمتر از 10، سهم امر هم کمتر از 5. بنابراین ما باید اعداد قبل از 10 رو، یعنی کوچکتر از 10 رو حساب کنیم، سراغ اعداد بزرگتر از 10 نریم. وقتی میگه جزر مال امره معلوم میشه عددی که سهم امر است عددی است مجذور و کوچکتر از 10 که میتونیم از 10 کمش کنیم، هم باید مجذور باشد به خاطر اینکه میگه جزر مال امره، هم باید کوچکتر از 10 باشه چون باید از 10 کمش کنیم. اون یکی دیگه هم که میگه به خمسه الا جزر مال زید، هم باید عددی که سهم زید است مجزور باشه، هم باید کمتر از 5 باشه، جزرش کمتر از 5 باشه که بتونیم از 5 کمش کنیم. خب حالا اعدادی رو که کمتر از 10 و مجزورند این رو حساب میکنیم، 1 است و 4 است و 9. یک بار فرض میکنیم که سهم امر 1، یک بار دیگه سهم او رو 4 قرار میدیم، یک بار هم سهمش رو 9 قرار میدیم، دیگه غیر از این 3 تا فرض، فرض دیگری تصویر نمیشه. میگیم اقرار شد لزید به 10، یعنی به 10 درهم، الا جزر مال امر. مال امر رو قرار میدیم 1، جزرش میشه 1. خب جزرش رو از 10 کم میکنیم، یعنی 1 رو از 10 کم میکنیم، میمونه 9. نتیجه میشود که سهم زید 9 است، سهم امر 1. دوباره میام تتمه مسئله رو رسیدگی میکنیم، میمونه اشتباه شد. تتمه مسئله میگوید که برای امر اقرار شده به 5 الا جزر مال زید. خب نگاه میکنیم میبینیم عددی که کوچکتر از 5 باشد و مجزور باشد یا 4 یا 1، دیگه غیر از این نداریم. اگه عدد رو 1 فرض کنید، عددی که جزر مال زیدن باشه 1 فرض کنید، اینطور میشه برای امر اعتراف شد به 5 الا جزر 1. اگر سهم زید رو، چون سهم زید رو باید از 5 کم کنیم تا سهم امر در بیاد، اگر سهم زید رو شما 1 بگیرید، چون باید جزر داشته باشه، سهم زید حتما باید جزر داشته باشه، مسئله اینطور میگه الا جزر مال زید، اگر سهم زید رو 1 بگیرید، 1 جزر داره، جزرش خود 1ه، از 5 هم کم میشه، وقت من نتیجه میشه که سهم امر 4ه. ولی دوتا اشتباه کردیم، یکی اینکه در صدر مسئله سهم زید 9 در آوردیم، حالا داریم فرض میکنیم 1، 9 که با 1 فرق داره. باز جهت دوم اشتباه اینه که در صدر مسئله سهم امر رو 1 قرار دادیم، حالا در آمد 4، بس درست نیست، مسئله از همون اول غلط حل شده. بله نباید زیل مسئله با صدر مسئله نسازه. این در صورتی بود که ما سهم امر رو 1 فرض میکردیم اول، وقت 1 رو از 10 جمع میکردیم میشد 9، سهم زید میشد 9. وقتی رفتیم تو زیل مسئله دیدیم اشتباه شده، نمیتونیم سهم زید رو 9 و سهم امر رو 1 قرار بدیم، بله زیل مسئله ناسازگاری میشه، نمیسازه، با زیل مسئله منافات پیدا میکنه. حالا سهم امر رو 4 حساب میکنیم، میگیم که اقرار شد لزیدن به 10 الا جزر مال امره، مال امر رو 4 میگیریم، جزرش میشه 2، 2 رو از 10 کم میکنیم میشه 8، پس نتیجه میگیریم که 2 سهم امر است و 8 سهم زید. حالا میگم تو زید مسئله، زیل مسئله میگه امرم 5 تا داشت جز جزر مال زیدن، مال زیدن در ابتدای مسئله گفتیم 8، بعد 8 جزر نداره، نه جزر نداره که بگیری تا بتونیم کمش کنیم، در فرض بگی جزرش 3 است، اگه بگی جزرش 3 است، البته 3 نیست، ولی حالا گفتی جزرش 3 است، جزرش رو از 5 کم میکنی در میاد 2، و سهم امرم 2 بود 4 بود، سهم امرم 4 بود، جزرش 2 شد، پس این اشتباه دوم هم باز پیدا میشه. اینو دوباره عرض میکنم، اگر بگی جزر، اگر بگی سهم زید 8، گفتیم 8 جزر نداره، حالا فرض کن 8 رو جزرش رو گرفتیم، جزرش هم 3 بود، خب 3 رو از 5 کم میکنی، سهم امر در میاد دو، در حالی که ما در صدر مسئله فرض کرده بودیم که سهم امر 4، پس دو تا اشتباه تو مسئله داریم. یکی این که سهم زید جزرشو نمیشه گرفت، دوم این که بر فرضم جزرشو بگیری سهم امر درست در میاد. در صدر مسئله سهم امر شده 4، در ذیل مسئله سهم امر شده 2. پس این مسئله از طریق دوم هم حل نشد. طریق اول این بود که سهم امر رو 1 فرض کردیم، طریق دوم این بود که سهم امر رو 4 فرض کردیم. حالا طریق سوم رو شروع میکنیم که سهم امر رو 9 فرض کنیم. سهم زید بوده 10، سهم امر هم بوده 9. اون وقت میگیم که اقرار شده لزید به بله سهم زید نبوده 10، سهم زید عبارت هست از 10 به استثنای جزر 9. جزر 9 میشه 3، سهم زید میشه 10 الا 3 یعنی 7. پس زید 3 درهم و امر 9 درهم. میام ذیل مسئله، ذیل مسئله میگه امر 5 درهم، صدر مسئله گفتش امر 9 درهم. حالا ذیل مسئله میگه امر 5 درهم الا جزر مال زیدن، مال زیدن بود 7، جزر نداره. بر فرضم جزرشو شما جزرشو از 5 کم کنید 9 باقی نمیمونه، پس بازم مسئله حل نشد. صدر و ذیل با هم نمیسازن، به هر نه بخواد حساب کنید. ما سه جور حساب کنید، یه راه دیگه هم نداریم. بالاخره سهم امر رو شما یا 1 میگیرید یا 4 میگیرید یا 9 میگیرید. صدر مسئله حل میشه هر کدوم رو گرفتید، ولی به ذیل که رسیدید خراب میشه، پس مسئله قابل حل نیست. اقرار شده لزید به 10 الا جزر آنچه که سهم امر است، و اقرار شده لامر به 5 الا جزر آنچه که سهم زید است. الرابعه مسئله چهارم اینه که عددی داریم مکعبه، یعنی حاصل ضرب عددی در خودش 3 بار میشه مکعب. عددی رو در خودش ضرب میکنیم میشه مربع، دوباره حاصل ضرب رو در خود همون عدد ضرب میکنیم میشه مکعب. مثلا 3 رو در 3 ضرب میکنیم میشه 9 که مربع، دوباره 9 رو در 3 ضرب میکنیم میشه 27 که مکعبه. پس مکعب یعنی حاصل، یعنی یک عدد به توان 3 که 3 بار در خودش ضرب بشه، یک بار در خود زد بشه میشه مربع. این دو دفعه ظاهر میشه، یه بار سوم هم در همون حاصل زد بشه، این 3 بار ظاهر میشه. 3 بار در خودش ضرب بشه یعنی یک بار عامل مضروب باشه و مضروبون فی، بار سوم مضروب باشد در حاصل ضرب اولی. روشنه؟ من هرچی بیشتر توضیح بدم مخفی ترش میکنم. خب عدد مکعبی رو میخوام پیدا کنیم که اینو به دو عدد منحلش کنیم، که اون دو عدد منحل، دو عددی که با انحلال به دست آمدن، اونها مکعب باشن. ببینیم میتونیم این کارو بکنیم یا نه. 27 عدد مکعبه، همونطور که الان حساب کردیم، تحلیلش میکنیم به 16 و عدد دیگری که 11 است. 16 مکعب نیست، 11 مکعب نیست. به هر 16 بله 16 مکعب هست، 16 مکعب هست ولی 11 مکعب نیست. 16 مکعب 2 نه، 16 مکعب نیست. گفتم بله مکعب دو میشه 8. بله تحلیلش میکنیم، 27 تا تحلیل میکنیم به هر عددی، به هر عددی به مکعب تحلیل نمیشه. خب دوباره عرض کنم، 27 تا تحلیل میکنیم به 8 و 19. 8 مکعب هست اما 19 مکعب نیست. و عدد دیگه هم بخواد تحلیلش کنید همینطوره، یا در خدا مکعب دوتا مکعب به دست نمیاد، یک مکعب میتونید به دست بیارید اما دو مکعب نمیتونید به دست بیارید، یک مکعبتونم هشته کرد کردم مثال، ممکنه شما یک را هم مکعب بگیرید، یک مکعب یک دیگه، 27 رو تحلیل کنید به 26 و 1، بازم یکی از این دو عددی که با تحلیل به دست آمده مکعبه، یکی دیگرش مکعب نیست. غیر از این دوتا که الان تحلیل کردیم، اگر بخواد 27 رو به هر عددی کوچکتر از خودش تحلیل کنید دیگه مکعبی نخواهد داشت. فقط در دوتا تحلیل شما میتونید یک مکعب داشته باشید، یک غیر مکعب. یکی اینکه تحلیل کنید 27 رو به 8 و 19 که 8 مکعب 2، یکی اینکه تحلیل کنید 27 رو به 1 و 26 که 1 مکعب 1. در این دو تحلیل شما یکی از دو عددی که با تحلیل به دست آوردن میبینید مکعبه، یکی دیگه که میبینید مکعب نیست. در این دو تا تحلیل یک مکعب دارید، یک دو تا مکعب ندارید. در تحلیل‌های دیگه هر کدوم که باشد هیچ مکعب ندارید. پس نتونستید 27 رو که خودش مکعب بود تحلیلش کنید به دو مکعب. حالا 8 با 27 هر دو مکعبن، 8 و 27 هر دو مکعبن، جمع کنید میشه 35. 35 رو تحلیل میتونید بکنید به دوتا مکعب، یعنی به 8 و 27، ولی خودش مکعب نیست. اگه خودش مکعب باشه به دوتا مکعب مکعب تحلیل نمیشه، یا به یک مکعب تحلیل میشه یا به هیچ مکعب. اگر به دوتا مکعب تحلیل بشه خودش مکعب نیست، پس اگه خودش مکعب باشه به دوتا مکعب تحلیل نمیشه، اگه به دو تا مکعب تحلیل بشه خودش مکعب نیست. پس نتونستیم عددی پیدا کنیم که خودش مکعب باشه و به دو تا مکعب هم تحلیل بشه. الرابع عدد مکعب قسم به قسمین مکعب. ما میگیم که پیدا کردنش مشکله، نمیگیم نداریم، چون عدد بی نهایته. ما که این بی نهایت عدد رو رسیدگی نکردیم که، شاید یه جاهاش پیدا بشه. میگیم پیدا کردنش این عددی مشکله، نه محاله، و لذا این مسائل رو به عنوان مسائل مشکله داریم طرح میکنیم، نه مسائل محاله. شاید آینده کسی بتونه حلش کنه. الخامسه عشرتون مقسومتون به قسمین، اذا قسمنا کل منهما علی الاخر و جمعنا الخارجین کان المجتمع مساویا لاحد قسمی العشر. ببینید مسئله چی میگه. مسئله چند تا عمل رو روی عشره انجام میده. اول اینکه عشره رو به دو قسم تقسیم می‌کنه، هر دو قسم شد، بعد هر یک از دو قسم رو بر دیگری تقسیم می‌کنه، دو تا تقسیم میشه، یک بار این قسم بر اون قسم تقسیم می شود، یک بار به عکس دو تا تقسیم می شود، پس دو تا خارج قسمت به دست میاد. این دو تا خارج قسمت ها رو جمع می کنه، میگه باید مجموع برابر باشد با یکی از این دو عددی که با تحلیل عشره به دست آمدند. حالا ما حساب میکنیم ببینیم میشه یا نمیشه. مثلا عشره رو منحل میکنیم به دو هشت، یک جز میشه دو، یک جز میشه هشت. مسئله به ما گفته بود که هر یک رو بر دیگری تقسیم کن، دو رو بر هشت تقسیم میکنیم میشه یک چهارون، هشت دو بر دو تقسیم میکنیم میشه چهار. الان چهار داریم و یک چهارون، اینا خارج قسمت ما هستند. مسئله گفت این دوتا خارج قسمت رو با هم جمع کن، جمع میکنیم میشه چهار و یک چهارون. مسئله به ما گفتش آخر سر باید در بیاد یکی از اون دو قسم، یکی از دو قسم، یکی دو بود یکی هشت بود، هیچ کدوم در نیمد، چهار و یک چهارون در آمد، چهار و یک چهارون نه دو نه هشت، پس هیچ کدوم در نیمد. عوض میکنیم وضعو، ده رو تقسیم میکنیم به چهار و شیش، به چهار و شیش. اون وقت چهار رو تقسیم به شیش میکنیم، چهار شیشون میشه، کوچیک میکنیم میشه دو سه، این دو سه بامون دیگه میره، این خارج قسمت یک تقسیم ما. شیش رو تقسیم به چهار میکنیم، شیش چهار رو، شیش چهار رو میشه سه دوم، سه دوم میشه یکونی. این دوتا رو هم جمع میکنیم، دوتا خارج قسمت رو هم جمع میکنیم، یکونیم رو با دو سوم جمع میکنیم و بفرمایید سه دوم رو با دو سوم جمع میکنیم. میشه پونزه شیشم، پونزه شیشم رو کوچیک میکنیم به سه، میشه پنج سه بون، میشه پنج دو بون، میشه سیزده ششون. دو سوم رو با سه دوم جمع میکنیم میشه سیزده ششون، سیزده ششون رو رفع کنیم میشه دو و یک ششون، دو و یک ششون، دو و یک ششون نه شیشه نه چهاره. بقیه مثال هم عوض کنید، بقیه فرض ها رو ملاحظه کنید، باز همینه. پس نتونستیم عشره رو به دو جزئی تحلیل کنیم که این دو جزء هر یک بر دیگری تقسیم شود، خارج قسمت ها بر هم با هم جمع شوند و یکی از این دو جزء دو مرتبه پدید آید، نتونستیم این عدد پیدا کنیم. پس این مسئله هم حل نشد. روشن شد که مثال دیگه نمیخواد که، چند تا مثال زدن روشن. الخامسه عشرتون مقسومتون به قسمین، ده رو تقسیم میکنیم به دو قسم با این به این صورت که اذا قسمنا کلا منهما علی الاخر، اگر هر یک از اون دو قسم رو بر دیگری تقسیم کردیم، اون دو قسمی که بر اثر انحلال عشره پیدا شدند، هر یک رو بر دیگری تقسیم کردیم که دو تا تقسیم تشکیل میشه و دو تا خارج قسمت به دست میاد، و جمعاً الخارجین، دو تا خارج قسمت رو با هم جمع کردیم، مجتمع دو تا خارج قسمت بشود مساوی لأحد قسمه العشره. چنین عددی، چنین دو جزئی برای عشره نمیتونیم پیدا کنیم، در صورت که دو جزء صحیح باشه، دو جزء کسری باشه دیگه باید بریم توی قواعد ببینیم میتونیم پیدا کنیم یا نه. از سادسه سه تا مربع داریم که متناسبند. میخوام بگیم که مجموع این سه تا هم مربعه. اولا باید سه تا مربع متناسب رو به دست بیاریم، ثانیا جمعشون بکنیم، بعد ببینیم که آیا این جمع، این مجموع مربعه یا نه. مربع متناسب یعنی طوری باشد که اگر ما از این مربع ها دو تا کسر درست کردیم، این دو کسر با هم مساوی باشند. مثلا یک و سه و سه و نه، یک سوم سه نه. یک رو به سه نسبت بدید مثل اینه که سه رو به نه نسبت دادید. یک سوم برابر می شود با سه نهم، تناسب بینشون برقرار می شود، این دو نسبت مساوی. اصطلاحاً گفته می شه که یک و سه و نه سه تا مربع متناسبند. خب سه تا مربع متناسب دست بود، جمعشون می کن. یک با سه جمع می شه می شه چهار، چهار با نه جمع می شه می شه سیزده، سیزده مربع نیست. اون سه تا مربع بودن، متناسبم بودن، شرایط رو داشتند، ولی مسئله گفت مجموعشون میشه مربع، مجموعشون نشد مربع. مثال عوض میکنیم، یک چهار شونزه، میبینیم اینا متناسبن، نسبت یک به چهار برابر است با نسبت چهار به شونزه. یک چهارم میشه یک چهارم، چهار شونزه هم میشه یک چهارم. پس یک و چهار و شونزه سه تا مربع متناسبند. حالا جمعشون میکنیم، یک و چهار رو جمع میکنیم میشه پنج، پنج و شونزه جمع میکنیم میشه نوزده، نوزده مربع نیست. پس توجه میکنید که مربعات متناسب رو پیدا میکنیم، ولی وقتی جمعشون میکنیم مربع در نمیاد. ولی میشه بیست و یک، پنج و شونزه میشه بیست و یک، و بیست و یک
مربع
نداره، مربع نیست. از سادسه سلاس و مربعات متناسبت مجموعه ها مربع، سه مربعی پیدا کنید که متناسب باشن به همون بیانی که عرض کردیم، و با این شرط باشه که مجموع این سه تا بشه مربع. خب عرض کردم حل این مسئله مشکل. از سابعه مجزورون ازا زید علیه جزرهو و درهمان، و درهمان تو کتاب ما هست ولی خط زده باید باشه،
بله درهمان،
درهمانه، بله کتاب ما درهمان نوشته و خط زده، نباید خط بزنه. او نقص منها جزرهو و درهمان کان المجتمع ابل باقی جزرهو. مسئله رو توجه کنید، میگه عدد مجزور رو به دست میاری، جزر این عدد رو میگیری، یک بار این جزر رو به خود اون عدد مجزور اضافه میکنی، دو درهم رو هم یه عدد دو رو هم بر مجتمع میافزایی. پس مجزور رو میگیریم، جزرش هم به دست میاریم، وقتی از رو بر خودمون مجذور اضافه میکنیم یه مجتمعی به دست میاد، دوباره بر این مجتمع درهمان یعنی درو میافزاییم، حاصلی به دست میاد که جذب دارد، حاصلی به دست میاد که جذب دارد. کتاب ما کان المجتمع اول باقی جذرونه، ظاهرا غلطه، کان لل مجتمع اول باقی جذرونه، لل مجتمع باید باشه. خب حساب میکنیم دوباره از اول میگم، عددی مجذوره، جذرشو میگیریم، جذرشو بهش اضافه میکنیم، حاصلی به دست میاد، حاصل جمعی به دست میاد، دوباره دو درهم رو بر این حاصل اضافه میکنیم، باز حاصل جمع دوم به دست میاد، این حاصل جمع دوم باید جذر داشته باشه، کان للمجتمع جذرون، یعنی خود این مجتمع باید مجذور باشه و براش جذر باشه. حساب کنیم ببینیم میتونیم عدد دیبین چنینی داشته باشه، وقت بعد بقیه مسئله رو عرض میکنم. مثلا فرض کنید عدد باید مجذور باشه، عددی مثلا فرض کنید 4 انتخاب میکنیم، جذرش هم میگیریم، جذرش میشه 2 رو بهش اضافه میکنیم، 2 و 4 میشه 6. بعد میگه 2 درهم دیگه هم اضافه کن، 2 درهم رو به 6 اضافه میکنیم میشه 8. 8 مجتمع دوم ماست، مجتمع اول ما 6، مجتمع دوم اون 8. 8 مجذور نیست، جذر نداره. مسئله اینه، ما میگفت مجذور رو پیدا کن، جذر خود همون مجذور رو به اون مجذور اضافه کن، بعد 2 درهم هم باز اضافه کن، حاصل باید مجذور بشه، یعنی جذر داشته باشه. ما همین کارو نسبت به 4 کردیم، 4 مجذور بود، جذرش که 2 بود بهش اضافه کردیم شد 6، 2 مرتبه 2 درهم به این 6 اضافه کردیم شد 8. 8 مجذور نیست. مثال عوض میکنه، 3 رو فرض میکنه، عدد 3 رو فرض میکنیم، عدد 9 رو فرض میکنیم، اشتباه گفتم، عدد 9 رو فرض میکنیم، جذرش که 3 میگیریم با خودش جمع میکنیم میشه 12، 2 درهم دیگه هم بهش اضافه میکنیم میشه 14، 14 باز مجذور نیست، جذر نداره. عدد 1 رو میگیریم، باز مثال سوم بزنم، عدد 1 رو میگیریم، جذرش 1، جذرش رو به خودش اضافه میکنیم میشه 2، 2 درهم بهش اضافه میکنیم میشه 2، میشه 4، 4 مجذور داره. پس پیدا کردیم مثال سوم مثال درستی شد، که عدد 1 رو انتخاب کردیم، این مجذوره، جذرش رو که 1 گرفتیم با خودش جمع کردیم شد 2، 2 درهم بهش اضافه کردیم شد 4، 4 مجذوره. پس اینو پیدا کردیم. بله
اون طرف درست میشد.
بله عرض میکنم. حالا دنباله مسئله رو میشه، دنباله مسئله میگه که مجذور رو پیدا کن که جذرش رو ازش کم کنی، دوباره 2 درهم دیگر هم ازش کم کنی، بعد حاصلش باقی مونده مجذور بشه، یعنی جذر داشته باشه. حالا اینو پیدا کنیم ببینیم میشه یا نه. 9 رو مثلا مثال میزنیم، عددیش مجذور، جذرش رو به دست میاریم، جذرش 3 است، ازش کم میکنیم، 3 از 9 کم میشیم میشه 6، 2 درهم از این 6 کم میکنیم میشه 4، 4 مجذوره و جذر داره. این مثلا حل شد، اینم حل شد. البته ممکنه مثال دیگه بزنید حل نشه، مثلا فرض کنید 16 رو، 16 مجذوره، جذرش رو میگیرید میشه 4، ازش کم میکنید میشه 12، دو تا دیگه هم از این 12 کم میکنیم میشه 10. 10 مجموع نیست، جز نداره. پس قسمت دوم مثلا در همه جا جواب نمیده، در بعضی جا جواب میده و حل میشه. پس قسمت اول مسئله رو در بعضی جا حل کردیم، قسمت دوم در بعضی جا حل کردیم، ولی مسئله از ما نپرسید این قسمت جدا حل کن و قسمت جدا حل کن. به ما گفت یه عددی پیدا کن که اگر جذرش رو بهش اضافه کردی و 2 درهم بهش اضافه کردی برای مجتمع جذر باشد، یعنی مجتمع مجذور باشه، و اگر همون عدد مجذور رو جذرش رو ازش کم کردی و 2 عدد دیگه هم ازش کم کردی، بازم باقی مونده مجذور باشه و جذر داشته باشه. این دوتا قسمت مسئله رو به هم چسبون، جدا جدا حساب نکرد. ولی جدا جدا حساب میشد مسئله حل میشد، ولی به هم چسبونده. حالا وقتی میچسبونی ببینیم میتونیم حلش کنیم. اینه همین عدد 9 رو فرض میکنه که دیدید کم کردیم، جواب مسئله در اومد، جذرشو گرفتیم شد 3. 3 رو از 9 کم کردیم شد 6. 2 درهم دیگه از 6 کم کردیم شد 4. تا اینجا درست عمل کردیم. بعد مسئله میگه که جذرشو بگیر با خودش زمیمه کن. جذر 9 رو میگیریم میشه 3، زمیمه میکنیم میشه 12. میگه 2 عدد دیگه بهش اضافه کن، 2 عدد دیگه اضافه میکنیم میشه 14. میگه این عدد 14 باید جذر داشته باشه و مجذور باشه. نداره. در اون طرف ما حساب کردیم، گفتیم که 1 رو عدد مجذوریه میگیریم، جذرشو بهش اضافه میکنیم، جزش بهش اضافه میکنیم میشه 2. 2 درهم بهش میافزاییم میشه 4. 4 مجذوره. از اون طرف این مثال مسئله رو حل میکرد. ولی خب تو همین مثال شما بخواد قسمت دوم مسئله رو اجرا کنید، اینطور میشه: مجذوری که 1 است، جزرش رو از خودش کم کن، جزر 1 رو از 1 کم کن میشه 0. بعد 2 رو هم ازش کم کن، دیگه 2 از 0 کم نمیشه، بعد فرض کمش کنیم میشه -2. اولا کم نمیشه، ثانیا این کم شد میشه منفی 2. منفی 2 جذر مجذور نیست، جذر نداره. پس اگر مثلا از طرف قسمت اولش حل کنید، در اون عددی که برای حل قسمت اول پیدا کردید قسمت دوم نمیتونید اجرا کنید. اگه مسئله رو قسمت دومش رو حل کنید، در اون عددی که برای قسمت دوم پیدا کردید قسمت اول نمیتونید اجرا کنید. پس مسئله حلش مشکله. ولو تیکه تیکه حل میشه، صدرش حل میشه جدا، زیرش حل میشه جدا، ولی وقتی این دوتا رو با هم مخلوط میکنیم حل نمیشه. و مثلا مخلوط کرده از صابه مجذورون، عدد مجذوری داریم که ازا زیده علیه جذرهو و درهمان، اگر جذرش رو و 2 درهم رو بهش اضافه کنیم، این 1 عمل. و ناقص هم منه ها، از همون عدد مجذور، نه یه عدد مجذور دیگر، ناقص از همون عدد مجذور جذر خود همون عدد و باز در همان، کان للمجتمع و الباقیه جذرون، برای مجتمع و باقی هر دو جذر باشد، یعنی هم مجتمع مجذور باشد و جذر داشته باشه، هم باقی مجذور باشد و جذر داشته باشه. توجه کنید که نتونستیم حلش کنیم، جدا جدا حل کردیم، مجموعا نشد. این 7 مسئله بود که ایشون میفرماد که حلش مشکله. نمیفرماد حلش محاله، میفرماد مشکله. پس احتمال این که حل بشود هست، احتمالش هست تا زمان ایشون حل نشده، ولی بعد از ایشون بعضی از این مسائل حل شده، از طرق دیگه حل شده که در بعضی کتب حل بعضی از این مسائل نوشته شده.
میشه گفت چون حکمای راسخی نتونستن حل کنن پس محاله؟
نه، حل شده بعده، بعضی از اینا بعدن حل شده با قوانین دیگری که کشف شده. قوانین کشف نشده بوده در زمان قبل، قوانین ریاضی به صورت محدود کشف شده، بعدن قوانین دیگری کشف شده اضافه شد، با اون قوانین حل شد، بعضیشون حل شد. هازا یعنی خودزا. و علم ایها الاخ العزیز الطالب، کتاب ما اشتباهی نوشته، ایها الطالب نمیشه، غلطه. ایها الاخ العزیز، الطالب لنفائس المطالب، کسی که طلب میکنی مطالب نفیس و گرانبها رو. نفائس المطالب اضافهش از قبیل اضافه صفت موصوفه، یعنی المطالب و نفیسه. تو که مطالب گرانبها رو طلب میکنی، اینی قد اورد تو لکه، کتاب ما زالک داره، قد اورد تو لکه، زالک غلطه. من برای تو ذکر کردم در این رساله وجیزه، بله جواهر غریزه کتاب ما داره، ولی ظاهرن بله جوهرت غریزه، جوهره درسته، جواهر درسته. جوهر یعنی گوهر، غریزه یعنی انبوه، یعنی گرانبها. جوهر یعنی گوهر غریز و گوهر گرانبها.
عزیزه نیست استاد؟
عزیزه باشه خوب بهتره، بله کتاب ما غریزه است، باز عزیزه بهتره، بله بله. عزیزه داری کتاب شما؟ بله. خوب بس. بله جواهر العزیزه، بله جواهر، بله جواهر العزیزه کتاب ما داره، غلطه. بله جوهرت، بله جوهرت العزیزه، این درسته، بله جوهرت العزیزه درسته، یعنی بلکه گوهر کمیاب. من نفایس عرایس قوانین الحساب، این متعلق به عورت توست. عورت تو برای تو در این رساله وجیزه، بلکه در این گوهر نایاب چیز کردم. من نفایس عرایس، من نفایس عرایس قوانین الحساب، ما لم یجتمع، ما لم یجمع، ما مفعول عورت توست. من نفایس که مربوط به عورت توست، بیان ماست، منتها بیان قبل از ما هست، بعضی بیان ها بعد از ما میان، این قبل از ما هست. من در این رساله ذکر کردم ما لم یجمع الالآن فی رسالتن ولا کتابن، چیزی را که تا امروز در رساله و کتابی جمع نشده، که اون چیز عبارت است از نفایس عرایس قوانین الحساب، تتالی اضافاته. نفایس اضافهش به عرایس از قبیل اضافه صفت به موصوفه، یعنی عرایس نفیسه. اضافه عرایس به قوانین هم اضافه بیانی است. پس اضافه نفایس به عرایس اضافه صفت به موصوفه، و اضافه عرایس به قوانین اضافه بیانی است. یعنی قوانینی را که، قوانین حساب را، قوانینی را که هر یک عروسی است نفیس، تشبیه کرده قوانین به عروس، به خاطر اینکه عروس مطلوبه و این قوانین هم مطلوبند. اون هم عروس های نفیس و کمیاب که مطلوبیتشون قوی تر از بقیه عروس هاست. توجه کنید قوانین رو در اینجا عبارت گرفته از عرایس، عبارت گرفته چون اضافه، اضافه بیانی است، چون اضافه رو بیانی گرفتیم عرض میکنم عبارت گرفته، قوانین رو در اینجا عبارت گرفته از عرایس. بنابراین بعدن میگه که مهریه رو کم نگیر و این عروس رو به هر شوهری شوهر نده. این استعارات بعدی به خاطر این تشبیهی است که در اینجا کرده، در اینجا تشبیه کرده قوانین رو به عرایس، لذا خصوصیات عروس رو برای این قوانین در اینجا به کار گرفته، که یکی مهریه است، یکی شوهر دادن و امثال ذلك، که عبارت‌های بعدی به این مناسبته. فعرف قدرها، یعنی قدر این قوانین رو بشناس. ولا ترخص مهرها، مهریه این قوانین رو ارزون نگیر. خب من نمیگم یعنی در اختیار هر کس قرار نده، اگه ارزون بدی خب هر کس میاد بالاخره از این قوانین استفاده میکنه. شما باید قوانین رو مهریش رو سنگین بگیری که کسانی که استعداد قوی دارند بفهمند، کسانی که استعداد قوی ندارند برند دنبال این قوانین نباشند. و امنعها عمن لیس اهلها، این قوانین رو یا این عرایس رو از کسانی که اهل این قوانین نیستن منع کن. ولا تزفها الا الى حریسن، ازدواج نده، به زفاف نده این قوانین رو مگر به کسی که حریص است علا ان یکونه بعلها، حریص است که شوهر این قوانین باشه، یعنی به این قوانین عشق می‌ورزه، با بیمیلی این قوانین رو یاد نمی‌گیره، بلکه با محبت شدید به سمت این قوانین و یاد گرفتن این قوانین میاد. و لا تبذلها یا لا تبذلها لکسیف طبع من الطلا، به افرادی که طبع فشرده و طبع مانند سنگ دارند این قوانین رو واگذار نکن، چون سنگ دیر نقش رو میپذیره. کسانی که طبعشون مثل سنگ، استعدادشون ضعیفه، مطلب رو دیر میپذیرن. به کسی بده که طبع روان داشته باشه مثل آب، که تا صورت علمیه رو بهش دادی زود نقش ببنده رو نفسش، نفسش مثل آب باشه که میگیره صورت رو. اما مثل آب هم نباشه، چون وقتی مثل آب بود نقش رو زود رها میکنه. مثل مثلا موم باشه که نقش رو میگیره به آسانی رها نمیکنه. در بعضی نوشته ها هستش که کسانی که نفسشون مثل سنگه دیر میگیرند و وقتی هم گرفتن به این آسونی دست نمیدن، حافظشون قویه، نفس استعدادش ضعیفه، دیر بهش میشه حالی کرد، ولی وقتی گره به این آسونی دست نمیدن. بعضی اینجوری هم، بعضی ها سریع میگیرند، سریع هم دست میدن، نفسشون مثل آب میمونه، نقص سریع روش وارد میشه، سریع هم پس از میمیره. این دوتا رو میگن خوب نیستند، نه اون اولی نه این دومی، چون دومی استعدادش خوبه حافظش ضعیفه، اولی حافظش خوبه استعدادش ضعیف. یه سوم و چهارم هم داریم. سومی اینه که نه خوب میگیره نه خوب نگه میداره، که هر دوش ضعیفه، این از همه وضعش خرابتره، این فقیره در واقع. چهارومی از همه بهتره، که هم زود میگیره هم دیر از دست میده. حالا کثیف الطبع کسیست که دیر میگیره. ولا تبذل حال کثیف الطبع من الطلاب، این در صورتی بود که ما طبع به معنای ذهن بگیریم. این بیانی که من کردم در صورت بود که طبع برای ذهن بگیم، به معنی ذهن بگیم. قبلا هم داشتیم لأصحاب طبایع الوقاده، که اونجا هم طبع به معنی ذهن گرفتیم. اما که طبع به معنای همین طبیعت و خلق و خو بگیریم، یعنی به انسانهایی که فاقد انسانیتن قوای حیوانیتشون رو تقویت کردن و طبع کثیف و پلید و خشنی پیدا کردن، یا اونها نیاموز. لالا یکونه
تکونه، درست
لالا تکونه معلقن، لالا تکونه معلقن کدره فی اعناق الکلاب،
معلقن کدره
کدره ره، بله
کدره.
شما چدر داری؟
لدور.
لدور، خب پس سه جور نسخه داریم، چدر، چدرر و لدور، حتما و لدورر، شاید میشه چهارتا. از خودمون اگه نسخه درست کنیم چهارتا نسخه میشه. لالا تکون معلقا چدرر فی اعناق الکلاب، چدرر از همه بهتره. چون داره تشبیه میکنه قوانین رو به درر، و چون قوانین جمعه درر هم باید جمع باشه، کدر خوب نیست، لدر هم خوب نیست، بلکه درر خوبه. اگر لدر باشه اشکال نداره، ولی کدر بهتره، به خاطر اینکه داره تشبیه میکنه. تا این که لعلا تکونه اون قوانین معلقن کدر فی اعناق الکلاب. ببینید تشبیه کرده اون کثیف الطبع رو به کلام. معلومه که مرادش از کثیف الطبع همه آدمای خشن، معنی دومی که عرض کرده، نه معنی اول. شاید هم کلاب رو برای این آورده که با طلاب قافیه عبارتش جور در بیاد، شاید خواسته، شاید خواسته قافیه جور در بیاد که اینطوری گفته. علایم فإن كثيرا من مطالبها حريون، یعنی لایقون به صيانه، یعنی حفظ کردن، و الكتمان یعنی مخفی کردن. حقیق بالاستتار عن اکثر اهل زمان، از اکثر اهل هاز از زمان سزاوار است که مستور شود بسیاری از مطالب این رساله و قوانین حسابی حساب مستور شود از اهل حاضر زمان. بعد هم می فرماد وحفظ وصیتی، که کتاب ما وحفظ اشتباه نوشته، وحفظ وصیتی علیک، وصیت
استار درسته
علی
استار،
استار حقیقون به استار استتار درسته. شما چی دارید؟
استار،
استار
یه نقطه رو سه
استتار درسته. نه کتاب ما اینجا درست نوشته، ما همیشه کتاب ما غلطه، کتاب شما درسته، ولی کتاب ما اینجا درسته.
امینتان
همین درسته نه؟ امینتان امینتان امینتان
نه، نیست آخری،
نه بل استتاره، کتاب شما استتاره. حقیقون بل استتاره ان اکثر اهل حاضر هستن. بعد می فهمد وحفظ وصیتی علیک، بعضی نسخه داره علیک، سفارشی که من به تو کردم حفظ کن، ظاهرا علیک بهتره. وحفظ وصیتی علیک، چی داریم شما ها؟
علیک،
علیک بهتره، چطور ما علیک خوب نیست. بعدم تهدید میکنه والله حفیظ علیک، خدا مراقب توست، مواظب توست، وصیت منو ضایع نکن، به هر کسی این کتاب رو نیاموز و در اختیار هر کسی قرار نده. از کتاب من کسانی رو بهره مند کن که لیاقت بهره مندی دارند. خب کلاس کتاب خلاص از الحساب هم تمام شد، ان شاء الله همونطور که خود شیخ خواسته ازش استفاده نیکو ببره. الحمدلله.